أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك وتخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بعد از اینکه 5-6 نکته تمهیدیه رو به عنوان مبادی مبحث مشتق عرض کردیم، وارد مطالب اصلی باب میشیم که اولین اونها این است که بعضی از عنوان ها هستند که تصور شده و توهم شده که اون عنوان ها از مدار و محور بحث مشتق در نگاه اصولی خارجند. گفته شده که به نحوی که ما مشتق رو در اصول تعریف میکنیم، بعضی از عنوان ها که اونها به جهات ادبی و در تعریف ادبی آن مشتق قلمداد میشن، در تعریف اصولی اینا مشتق به حساب نمیان. مسائلی مانند اسم زمان، اسم مکان و احیاناً و حتی اسم آلت و اسم مفعول، اینها محل بحث قرار گرفته که اینها آیا مشتق به حساب میان یا نه. ذیل این نوع بحث ها یک بحثی رو در زیدن در مبحث مشتق اصولی مطرح میکنن که قهرن ما هم باید وارد بشیم، و اون خروج مصادر و افعال از محل نزاع است. چون که استطرادن همینجا بعضی اصولیون اشکال گرفتن بر نحویین راجبه اینکه آیا افعال مشتمل بر زمان و حاکی از زمان داله بر زمان هستن یا نیستن. از نظر نحویین افعال داله بر زمانن، اصولین بر این مدعای نحویین ایراد گرفتن، این رو هم استدرادن معمولا وارد میشن بحث میکنن، هرچند که خارج از بحثه چون افعال اصولا از نظر مشتق و از نظر اصولی مشتق نیستن، پس بنابراین محل بحث اصولیون نیستن. نحوین هرچی میخواهند گفته باشن، ولی نوعا این رو وارد میشن و یک هماوردی با نحوین میکنن تا اثبات کرده باشن که اصولیون حتی در نحو قوی تر از نحوین هم. و بعضی دیگه ذیل همین مطلب استطرادی یه مطلب استطرادی دیگر رو هم اضافه میکنن و اون بحث از حال معنی حرفی است. پس بنابراین ما الان که میخواییم وارد شیم، اولین بحث و اولین فرع از فروع مبحث مشتق رو داریم مطرح میکنیم، ولی این بحث به اعتبار این که به نحوی متمم معنای مشتق از در اصولین به حساب میاد اینجا مطرح میشه، چون بعضی آمدن اقوال مربوط به مشتق رو مطرح کردن و به اصطلاح مبحث مشتق رو به لحاظ فنی تمام کردن، دو یا سه قولی که در مسئله مشتق در اصول مطرح شده رو عنوان کردن، به نسبت به مسئله اطلاق مشتق به اون که انقضای تلبس شده و یا عدم اطلاقش، ادله مخالفین، موافقین و قول مختار، بعد اومدن این بحثی که ما داریم امروز مطرح میکنیم مطرح کردن که بعضی از اسما و عناوین هستند که تصور میشود خارج از مشتقند. بعضی به این ترتیب بحث کردن، اول اقوال رو مطرح کردن، بعد این بحث رو مطرح کردن. اما ما به نظرمون میرسه که این بحث مقدم بر اقوال است، چون این بحث به نحوی متمم هنوز معنای مشتق و تعیین محل نزاعه. آیا مثلا اسم زمان، اسم آلت، اسم مکان، اینها هم محل نزاع هستند؟ اینا مشمول مشتق، عنوان مشتق میشود؟ چون از این بابه ما به نظرمون میرسه این مقدم داشته باشیم بهتر از آن است که وارد اقوال شیم. این بحث بشه بعد. نه، ما در واقع میخوایم بگیم که مشتق، چون بحث کردیم مشتق به چه معناست در اجمالا، هرچند در ادب، در اصول، بعد بحث مصادیق میشه. حالا با توجه به بحثی که کردیم، آیا مثلا اسم زمان و مکان و آلت و مفعول و اینها از مصادیق مشتق اصولی هستن یا نیستن؟ از این باب به نظر میرسه که منطقا باید اینجا بیاد، در واقع منطقا این بحث ولو جزء مبادی نیست و وارد اصل بحث داریم میشیم، اما به نحوی اگر جزء مبادی نیست، برزخ بین مبادی و مسائل اصلی مبحث مشتق قلم داد میشه. ما عرض کردیم که در ادبیات و نحو مشتق یه جور تعریف میشه، در اصول یک جور. در ادبیات مشتق رو عبارت میدونند از اون لفظی که از لفظ دیگری اخذ شده با تحفظ بر دو نکته: یک، حروف اصلی، دو، حفظ ترتیب اون حروف. واد را با در همه مشتقات که البته به اشتقاق صغیر محل بحث ماست دیگه، کبیر و اکبر و یا اوسا و اعظمی که ما هم اضافه کردیم، محل بحث ما نیست، محل بحث اشتقاق صغیره. دو قید، لفظ اخذ از لفظ دیگر شده باشد با تحفظ بر دو قید، دو جهت: یک، حفظ اون حروف اصلی که ماده در واقع اون لفظ و اون باب به اصطلاح به حساب میاد، مثلا واد و را و با در تمام مشتقات مثلا از زر. دوم، حفظ این ترتیب که فاعل فا که زاده است جای خود، عین الفعل به اصطلاح به جای خود و لام الفعل به جای خود. این سه حرفی که به اصطلاح حروف اصلی هستن، اینا ترتیبشون به همین ترتیب مانده باشن. اگر لفظی از لفظ دیگری مشتق و جدا شده، اخذ شده، ساخته شده که این دو حیث درش محفوظ است، اونها رو میگن مشتق، هرچی میخواهد باشد. و در واقع در تلقی ادبی و نحوی مشتق ما یک ماده ای داریم و یه هیئتی، حیات مختلف و سیق و اشکال مختلفی رو از اون ماده می سازیم که هم بر اصل اون ماده که دو سه یا چهار و احیانا خماسی پنج حرف دارد و ترتیبی که در اون ماده در حالت اولیه و در هیئت اولیه بوده حفظ می شود. این میشه به اصطلاح مشتق نحوی و ادبی. اما جامد اصولا اینجور نیست که بگیم یه ماده‌ای هست و هیئتی و یه ماده‌ای بوده است و حالا ما به عنوان واضع میاییم با استفاده از اون ماده و با تحفظ بر حروف اون و ترتیب حروف هیئتی و صیغه‌ای و شکلی را میسازیم که هیئت جدای از ماده باشد. نه، در جمادات، در جامدها اینجوری نیست. در جامد واضع میاد کلمه رو با ماده و هیئتش یک جا وضع میکنه، چون اخذ از چیزی نمیشود تا بگیم یه ماده قبلن بوده که از او اخذ کردیم هیئت جدیدی ساختیم. در جامد وضع واحدی ما داریم که در اون وضع واحد ماده و هیئت یک جا توسط واضع وضع میشه و تجزیه و تحلیل اونجا قابل به اصطلاح مطرح نیست. زید زید است. کلمه زید رو آقای واضع آمده با فرض که احیانا جامد است با همین مادش زه یا و دال و همین هیئت وضع کرده. اینجور نبوده است که یه ماده جداگانه بوده باشد یه هیئتی را او جعل کنه، احیانا ماده رو او یا کسی دیگه وضع کرده باشه که آقا زا و یا و دال رو مثلا به این معنا می توانیم به کار ببریم به عنوان اصل لغت. بعد اگر این هیئت پیدا کرد و هیئت رو وضع کنه بگه اگر اینجور گفتیم این معنا رو پیدا میکنه مثلا. اینجوری در جامد نیست. این در واقع تلقی نحوی و ادبیش بود که بیشتر هم عرض کرده بود. اما در اصول این نیست که بگوییم ما در واقع مسئلمون مسئله اخذ هیئتی و صیغه و شکلی از اصلی و ماده است. این نیست. و تحفظ بر حروف و ترتیب و امثال اینا اصلا اینجا محل بحث نیست در مشتق، بلکه در مشتق به هر آن چیزی که به هر آن لفظی که به ذاتی اطلاق می شود به اعتبار این که این ذات متصف به مبدعی از مبادی است. ذات متصف است به مبدعی از مبادی. یک کلمه رو میگن مثلا فرض کنید زارب، این لفظ زارب اطلاق می شود به یک کسی که اون کس به هر حال متصف است به یک مبدعی، مثلا به صدور ضرب از او، مبدعی به طرز صدور از زای زارب ضرب صادر می شود. از این جهت میگن مشتق است و اینو میگن مشتق است. هیچ توجه هم ندارن کلمه زارب از ضرب مشتق شده، اخذ شده. مثلا آیا ترتیب واد و را و با حفظ شده نشده؟ اصلا این دغدغه های جا مطرح نیست. در حقیقت در اینجا هم ماده‌ای هست، هیئتی هست، اینا وجود داره، منتها معطوف به این جهات بحث نمیشه. و احیانا ممکن است که جامدی را در اصول ما مشتق تلقی کنیم، مشتق بنامیم که نحویین و ادبا رو جامد میدونن، مشتق نمیدونن. و بالعکس ممکنه ما لفظی را که از نظر ادبا و نحویین مشتق به حساب میاد مجاز مشتق ندانیم. یک عمده این ارزم تموم شه، عمده مسئله اینجا همین است که لفظ بر ذات اطلاق میشه به اعتبار این که این متصف است به یه مبدعی از مبادی. حالا طرز اتصاف و نوع مبدع میتونه متنوع باشه. یه وقت است که فرض بفرمید که چون که عرض کردیم اولا ممکنه چیزی در نحو مشتق باشد در اصول مشتق نباشد. مثلا فرض کنید که افعال، افعال از نظر نحوی هیچ تردیدی نیست که مشتق است، اما از نظر اصولی نه، افعال مشتق به حساب نمیاد، چون در فعل این توصیفی که داریم میکنیم که لفظ اطلاق میشود بر ذاتی که او متصف است به مبدعی به نحوی مطرح نیست اینجا اصلا. ممکن است که بله از نظر اهل ادب هم مشتق به حساب بیاد مثل اسم فاعل، از اصولین هم مشتق قلمداد میشه. نحوه اتصاف هم میتونه متفاوت باشه. ای وقت این است که اتصاف به اینه که چون اون صفتی که ذات با آن متصف است، اون صفت حلول در ذات داره. مثلا وقتی شما میگید حی، حی، حار، اینها از نظر اینکه اون حیات، اون صفت حیات، صفت حرارت، اینها حالن در اون به اصطلاح ذات، در او حلول دارند، در او رسوخ دارند. به این اعتبار میگیم حی ها، حی، حیات و حرارت که صادر نمیشه. اینجوری که بگیم حی، از اون جهت حی میگیم که مثل ضارب ضرب صادر میشه، از اینم حیات صادر میشه، تو اون حس نیست، بلکه به اعتبار این است که حیات حلول دارد در این فرد حی. به این اعتبار یعنی اتصافش به شکل حلول اون صفت هست در ذات، و از اون جهت ما میگیم مشتق است که این اتصاف به این حیث و به این نحو حاصله. ممکنه که گاهی نحوه صدوری داشته باشه، مثل اینکه مثلا راجع به ضارب گفتیم، راجع به قاتل گفتیم که قتل و ضرب از اون ذات صادر میشه، فعلی است از او واقع میشود. یه وقتا ممکن است به نحوه انتزاعی باشه اصلا، یعنی ما چیزی رو در اصول مشتق مینامیم که بسا جامد باشد، و مثل مشتق نحوی از نوع مثلا اسم فاعل از چیزی صادر نشده باشد، و یا احیانا صفتی در او حلول نکرده باشد، اما ما از او انتزاع میکنیم این حالت اشتقاق را. یعنی اونجا تجزیه تحلیل میکنیم، یه مبدعی فرض میکنیم، یه ذاتی فرض میکنیم، و اتصافی که این ذات به اون مبدع پیدا کرده است. اینو نه به نحو صدور از او، نه به طرز حلول در او، بلکه خود ما میشینیم تحلیل میکنیم، در تحلیل میگیم یه مبدعی وجود داره، یه ذاتی وجود داره، یه اتصافی وجود داره. میبینیم اون شرایطی که برای مشتق در اصول اصولین گفتن اینم داره، ولو که مشتق نباشه از در نحوی. مثلا وقتی بحث از زوجیت و ملکیت میکنیم، اینجا ما در واقع وقتی میگیم ملکیت، این ملکیت رو چیز خاصی از مالک صادر نمیشه، در مملوک واقع نمیشه، مثلا در ملک واقع نمیشه. ما میایم تحلیل میکنیم، میبینیم یک کسی هست که الان او پولشو داد و یک شیعی را، منقول و غیر منقولی را، شد مالک. یه نسبتی بین او و اون مملوک، اون ملک، به لحاظ اعتباری عرفی برقرار شد، و اون چیز هم یه نسبتی با این مالک پیدا کرد، در اختیار او قرار گرفت. ما از این تحلیلی که میکنیم میگیم خیلی خوب، این آقای مالک که مثلا زیده یه ذاتیه، الان یه کناریست، و بعد یه مالی هم، شیعی منقول و غیر منقول هم وجود داره که اسمشو داره ملک و مملوک، اونم یه چیزی وجود، بعد گویی نسبتی بین اینها هست، بشر، عرف، عقلا یه نسبتی بین این دوتا برقرار میکنند و میگن اینا این متصف است، اینا های مالک به مالکیت متصف است، این ملک و مملوک به مملوکیت متصف شد، یه اتصافی واقع شد. همینقدر که یه ذاتی رو فرض میکنیم، یه اتصافی رو میتونیم تصویر بکنیم، اینجور تحلیل کنیم، اینا باز میگه مشتق است، در حالی که به نظر نحوی این مشتق نیست، به لحاظ ادبی مشتق نیست به اون مفهومی که در واقع مورد نظر نحوی است. مثلا ملک، ملک از ذر او جامده، احیانا ممکنه فرض کنید مصدر به معنی المفعول قلمداد بشه. پس بنابراین یک نسبت از کردیم عام و خاص بین معنای اصولی مشتق با معنای نحوی و ادبی مشتق برقراره، که ما چیزهایی داریم، عنوانهایی داریم که هم به لحاظ ادبی مشتقه هم به لحاظ اصولی مشتقه. فرض کنید که عالم وقتی میگیم از نحوی هم که سوال میکنیم که اسم فاعل و مشتق است از علم. جاهل از نحوی پرسیم خواهد گفت مشتق است. این دو کلمه از نظر اصولی هم مشتقه. چرا؟ چون اینجا یه ذاتی است، یه فردی که متلبس به علم، دارای علم است و یه علمی وجود داره و رابطه‌ای که بین اینا برقرار شده و اون آقای ذات متصف شده به این مبدأ، به این علم. پس از نظر اصولی هم مشتقه، از نظر نحوی هم مشتقه. در حالی که ما ممکنه واژه‌ای مثل زوج احیانا داشته باشیم، زوجه، حر، عبد، اینها رو داشته باشیم که اینا به لحاظ ادبی زوج مشتق نیست، عبد مشتق نیست، اینا مشتق به حساب نمیان، ولی به اصطلاح اصولی چرا مشتقن؟ اصولی اینا رو مشتق میدونن، چون میگن آقا یک فردی هست، آقای زیدی به که ذات هست و بعد یک فرد دیگری هم خانومی و بین اینها رابطه ای عرف میشناسه و هر کدوم از اینو متصف شدن به اون عنوان اعتباری که عرف رو میشناسه، ولی زو به اون میگیم زوج، یعنی مبدعی است که متصف است به زوجیت. به این خانوم هم میگیم زوجه، چون مبدعی است که متصف است به زوجیت. و همینطور راجب هر رو اب، خب اینا به اصطلاح اصولی مشتق علام لحاظ نحوی و ادبی جز مشتقات نیستن. کما اینکه ممکنه به عکسش هم باشه، چیزی رو احیانا ادبا مشتق قلمداد کنن و اصولیون سرکاری با اون نداشته باشن. گفتیم مثل فعل، افعال رو اصولیون مشتق قلمداد نمی کنن. ما عرض کردیم سابقا که بعضی از مباحث که شاید به نظر برسه که مسئله‌ای که ذاتن اصولی باشد و بر عهده اصولیون باشد قلمداد نشود، و قاعدش اینه که از مباحث اصلی و ذاتی علوم دیگه است و در همون علوم بحث بشه، مثل همین بحث مشتق. ما اگر مسئله مشتق رو مسئله ذاتی و اصلی علم نحو ندانیم دیگه چه چیزی باقی میموند اونجا؟ شاید چیزی مسئله از مبحث مشتق ذاتی تر برای دانش نحو وجود نداشته باشه. نحویان دارن بحث میکنن ولی اصولیان هم باید وارد میشن. گفتیم سرش این است. ما گفتیم بعضی از این مباحث به نحوی است که ولو ظاهرا مطلب مشترکی است، مسئله مشترک بین دو علم، و بلکه باید بگیم که ذاتاً مالی علم دیگه است، نباید در علم اصول بحث بشود، اما به اعتبار تفاوت فاحشی که در تلقی و تعریف و تقسیم و احکام و اینها راجع به اون مسئله از نظر اصولیون وجود داره که با اون اصحاب اون علم دیگر مثلا نحو تفاوت فاحش هست، اصولیون به ناچار وارد میشن. مسئله مشتق واقعا مثال در واقع مهمی است برای همین مسئله که ملاحظه میکنیم با این که مسئله مشتق مسئله اصلی علم نحو است و به تفصیل هم وارد میشن و ذاتا اونا باید این بحث رو تمام کرده باشن و ظاهرا باید اصولیون از اونا تبعیت کنن، اما اصولیون میان وارد میشن و حلاجی میکنن، آراء متفاوت از نحوی این رو اخذ میکنن و بسا آراء اقوا از نحوی این که اهلش هستن، اهل ادبن، و در نتیجه این کاملا موجهه که اصولیون وارد این بحث شده باشن. از صحبت که خب پس بنابراین نسبت بین تلقی اصولی از مشتق و تلقی ادبی و نحوی از مشتق نسبت عام و خاص من وجهه، یعنی یه سلسله مسائل وجود دارد که هر دو به در اونجا مشترکن. مثال زدیم به اسم فاعل عالم و جاهل. یک تعداد عنوان ها هستن که در اصول به اونها مشتق اطلاق میشه ولی در نحو به اونها اطلاق نمیشه، و بالعکس پاره ای از عنوان ها در نزد نحویین مشتق قلم داد میشود که در نزد اصولیین مشتق قلم داد نمیشود. به تعبیری باید گفت که واقعش این است که این یک نوع اشتراک لحظی است تا اشتراک معنوی. در واقع معنایی که اصولیون برای مشتق دارن میگن ذاتی که ثبت له مبدا و اتصف اون ذات اتصفت اون ذات به مبدعی به نحوی از انها اتصافات، که وقت در بعضی از انواع اتصافات با نحویین یکی میشن، مثلا در اسم فاعل اونجایی که صدوریه فرض کنید، اونجا بله نحویین هم میگن مشتقه، اصولا مشتقه. اما اونجایی که ما مثلا انتزاع میکنیم از عنوان ذاتی را و اتصافی را، مبدعی را و صفتی را، اونجا دیگه نحویین نمیگن این مشتق است، ولی اصولیون میگن. پس بنابراین بین لفظ مشتق در اصول و بین لفظ مشتق در ادب و نحو یک نوع اشتراک لفظی است فقط میشود گفت، چون تعریف ها فرق میکنه. همینجا جواب حضرات، جواب دیگری بفرمایید. ما 5 تا اشکال گرفتیم، این هم اشکال ششم ثبت کنیم و همینجا از همین استفاده میکنیم به مرحوم آقای آشهادی تهرانی عرض میکنیم که فرمودند این بحث عقلی است نه نقلی. میگیم مثلا مسئله یه مسئله دیگری است، مثلا بحث کاملا معنویه نه عقلی، یعنی در واقع لفظی است نه مصداقی و معرفت شناختی نیست، فلسفی نیست بلکه ادبی و لفظیه. اصلا فهم آیون اصولیون و معنایی که برای مشتق قائل هستند با فهم و تلقی که نحویین از مشتق دارن کاملا متفاوته و نزاع هم بر سر معنای لفظ است. اتفاقا نزاع هم بر سر معنای همین عنوان مشتق است. اتفاقا اینا مشتق رو یه جوری تعریف میکنن، اونا مشتق رو طور دیگه تعریف میکنن و نزاع از اینجا شروع میشه. و لذاست که این بحثو کاملا باید لفظی قلم داد کرد. خب اینا رو یادآوری کردیم. یه نکته دیگه رو باز بالو از نوع یادآوری به حساب بگیم که گفتیم معنای حالم در چه در سه وضعیت قابل طرح دیگه، چون ما سه حال داریم وقتی چیزی رو نسبت میدهیم. وقتی میگیم زیدون قاتلون مثلا، زیدون ضاربون، در واقع یه وقت حال تلفظ و تکلم رو در نظر داریم. همین الان که من دارم میگم زیدون ضاربون، من آیا این ضرب را دارم نسبت میدهم به زید، این حال تکلم من یه حال است، وقتی میگم حال مثل حال تلبس، دیگر اینکه حال وقوع ضربی حاله، یعنی خود تلبس نه تکلم، حال تلفظ تلبس نه تلفظ، و حال نسبت. یه وقت من دارم حرف میزنم و همین الان هم میخوام نسبتو بدم، یه وقت من دارم الان تلفظ و تکلم میکنم ولی میخوام بگم در فلان ظرف نسبت میدم، ولو الان من میگم ولی قصدم ضارب بودن و آقا در همون ظرف وقوع مثلا بوده است. در حالی که و الان نزاع بر سر اینه که ضاربون را اگر میخوایم بگیم که ضاربون همین الان که تو داره تلفظ انجام میشه، همین الان داره انجام میشه، همین الان میگیم ضاربون. یه وقت من الان میگم ضاربون در حالی که در گذشته این تلفظ اتفاق افتاده بوده، میخوام اونو بگم ولی الان میخوام بهش اطلاق ضارب کنم در همین حین تکلم. یه وقت هم هست که الان من میگم ضارب و میخوام بگم بعدن یا ضارب خواهد شد. آقا همین امروز که جواب آزمونش آمده و دکتر را قبول شده، از حالا بهش من دکتر، الان که دکتر نیست بعدن دکتر خواهد شد، به اعتبار این که الان بعدن متلبس خواهد شد. خب به لحاظ نظر اصولی در این که اون که بعدن متلبس خواهد شد رو نمیتوان اطلاق مشتق کرد، این تقریبا اجماعی است. حالا کسایی چیزی گفته باشن ولی به جمله بعضی گفته است که اینو به صلاح اطلاق مشتق نمیشه کرد. اما اونی که همین الان که من تکلم میکنم داره تلبسم اتفاق میفته، اینو میشه گفت، این حقیقتا میشه گفت، اصولی هیچ مشکلی نداره. نسبت به من قضا هم که در گذشته متلبس بوده، قبلا ضرب و انجام داده است، الان ولی میخوام بیا آقا بگم الان ضاربه، این خب نزاعه. میگویند میشود اطلاق کرد، ولی بعضی میگن حقیقتا میشه اطلاق کرد، بعضی دیگر میگن مجازن. درست شد؟ از نظر اصولی اطلاق لفظ مشتق به مثلا اون که بعد متلبس خواهد شد همون متلبس نشده است، این اطلاق اطلاق حقیقی نیست. اما از نظر نحوی چی؟ از نظر نحوی بسا مشکل نداشته باشه، لفظ او با لفظ سر کار داره، و ممکنه بعد رو اگر چیزی بعدن خواهد شد بشود کلمه ضارب رو به نگاه نحوی به کار برد، به لحاظ نحوی مشکل نداشته باشه، به لحاظ اصولی مشکل دارد. یعنی از این حیث هم ممکنه بگیم بین تلقی اصولیون و نحویون تفاوت وجود داره. خب الان در واقع بحث بر سر اینه که اسم زمان به لحاظ نحوی که مشکل نداره، مشتق مقتل یعنی زمان قتل، مثلا فرض کنیم مقتل خانی که میگن یعنی تاریخ قتل گفتن، تاریخ شهادت شهدا رو بیان کردن، مقتل اسم مکان هم هست طبعا. مضرب رو اگر کلمه رو به کار ببریم بخوایم بگیم که به زمان ضرب بخوایم اشاره کنیم، چه ساعتی این ضرب اتفاق افتاده، مضربش کی بوده است، به معنای زمانی به کار ببریم. گفتن که آقا اسم زمان که به اصطلاح اصولی مشتق نیست، به اصطلاح نحوی معلومه که مشتقه، اما به لحاظ اصولی مشتق نیست. چرا؟ برای اینکه شما در اصول گفتید یه ذاتی وجود داشته باشد که اون ذات به مبدعی از مبادی متصف شود، متصف شود، شاید تعبیر درست تر باشه. خب این که ذاتی باشه تا اتصاف بر او حاصل شود، اینجا بفرمید که ذات چیه؟ ذات خودش زمان، چون ما داریم از زمان حرف میزنیم دیگه، مضرب و مقتل زمان قتل، اینجا ذات شد خود زمان. اون وقت زمان به صفتی میخواد اینجا متصف شه، میشه تصویر کرد؟ ممکنه تصویر کنیم زمان زماندار، مضرب و مقتل رو که در واقع ذاتش خود همون زمانه، چون مقتل زمان قتل است، اصلا میخواد دلالت بر زمان قتل کند، ذات خود زمان است. وقت به چی اتصاف باید پیدا کنیم؟ متصف بشود به زمان باز؟ یا یعنی شبهه رو ترک کردن. گفتن پس بنابراین اسم زمان و اسماء الزمان کلن به لحاظ و به اصطلاح اصولی مشتق نیستن. بله دیگه، در مکان و در مفعول و اینا بحث کردن.
انسان وجودش رو لحاظ کنید، جهت ثابتی نداره که یه زمان متصف به ذات به مبدأش
بشه. بله اونا رو بحث میکنیم. همین چهار تا در واقع اسم و مشتق است که از لحاظ نحوی مشتق به حساب میان، اما با تلقی اصولش بخواه میگنیم میتونه مشتق نباشه. به هر حال شما مقتل رو به اون به اصطلاح زمانی در حقیقت میخواید اون زمانی رو ازش سخن بگید که درش قتل واقع شده، دیگه اون زمانی که درش قتل واقع شده بیاید بگید یه ذاتی داریم، یک صفتی داریم که این ذات به اون متصف میشود، میشود که اون صفت یه وقت این ذات به اون صفت متلبس باشه، یه وقت میتونه اون صفت به این ذات به اون صفت متلبس نباشه. میشه نمیشه که این کارو کرد، این تجزیه رو نمیشه اینجا انجام داد. اینجا وقتی بگید مقتل یعنی دارید میگید همون زمانی که قتل واقع شده، کلمه مقتل است یعنی همون زمان. دیگه نمیشه گفت که مقتلی که قبلا مقتل بوده مثلا تلبس واقع شده بوده، الان حالا مثلا تلبس نیست یا بعدا متلبس خواهد شد، آخه اینو که نمیشه جدا کرد، چون تو کلمه مقتل تلبس بالفعل نهفته است، ولذا نمیشه ازش زمان رو جدا کرد، نمیشود این صفت رو فرض تلبس و عدم تلبس کرد یا تلبسش رو مقدم مؤخر کرد، ماضی و حال و مستقبل رو برای تلبس او فرض کرد، نمیشه فرض کرد، چون مقتل رو به اون چیزی میگیم که متلبسه به زمان قتل است، ولذاست که چون این فرضی به اصطلاح ممکن است و این از مدار بحث خارجه. گفتن که جوابهای مختلفی داده شده، از جمله گفته شده و کلام در واقع جواب اول به لحاظ تاریخی میتونه به حساب بیاد، پاسخی است که سابکفایی فرموده، فرموده است که ما اینجا یه مشکلمون از این ناحیه دیگه است. در مسئله مقتل و مضرب مثلا مشکل ما از این ناحیه نیست که مثلا می شود زمان را و وصف را از او جدا کرد و برایش ماضی و حال و مستقبل فرض کنید فرض کرد. مشکل ما این است که این لفظ در واقع یه فرد بیشتر نداره، این ولو یه فرد بیشتر نداره، و چون یه فرد بیشتر نداره خیال میکنید که خب این کلی نیست دیگه، نمیشه حالات دیگر براش فرض کرد. کم لهوم نظیر گاهی داریم بعضی الفاظی که همجور هستن، مثلا فرض بفرمید که واجب، کلمه واجب، کلمه اله، به لحاظ عقلی کلمه اله یه مصداق بیشتر نداره، دو تا اله نمیشه فرض کرد، لو کان فی ما الهتا لفسدتا، نمیشه دو فرد برای این اله فرض کرد، برای واجب دو فرد نمیشه فرض کرد. این به اصطلاح از این ناحیه است که به نظر مشکل میاد، فردش منحصر به واحد است، و الا میشه بازم کلی قلام داد کرد. در مقام خارج میریم دو فرد نداره، اله رو در خارج نمیشه فرض کرد، اما اله یعنی اون که واجب الوجود است، حالا یکی بیشتر نداریم از این. شمس یه تعریف خاصی داشته باشه، اگر یه فرد بیشتر نداشته باشه نمیشه گفت شمس کلی نیست، اله کلی نیست، واجب کلی نیست. ایشون اینجور جواب داده، گفته که ما ممکنه بگیم که نه مقتل کلیه ولی یه مصداق بیشتر نداره، مصداق ماضی و مستقبل نداره، پس بنابراین این به اصطلاح مشکل که ما میگید که آقا نمیشه جدا کرد و نمیشه دو سه وضعیت براش فرض کرد، این مانعی ایجاد نمیکنه از اینکه اینو یه کلی بدانیم که احتمال دارد که چند فرد دیگر داشته باشد، ولو در خارج یک فرد داشته باشد، ولی میشود کلی قلم دادش کرد که احیانا بتواند افراد ماضی و مستقبل هم داشته باشه. بله، اثباتن در مقام مصداقیابی ما یه فرد بیشتر نداریم. این به اصطلاح پاسخ اولیست که مرحوم آخوند فرموده، قسمت ازم تمامه که اگر سوال دارید بفرمید بعد. ولی خب مطلبیشونیم داری محل تأمله، هم از باب اون تمثیل و تنظیری که فرمودن که اسم زمان رو به لفظ اله و ارسوات که واجب تمثیل کردن و تنظیر کردن، اینجوری نیست. به نظر میرسه که این دو لفظ اله و واجب واقعا اینجوری هستن، کلی هستن، به لحاظ عقلی نمیشه افراد مختلف براش فرض کرد، و تازه ممکنه کسی بگه واجب اینجوری نیست هستن. اله رو اگر همون الله فرض کنیم، نه اله به معنی معبود، اگر اله به معنی معبود فرض کنیم مثل واجب میشه، که واجب اتفاقا افراد مختلف دارد، اله فرضی هم افراد مختلف داره، ولذا ما میگیم لا اله الا الله، اله دیگه ای نیست الا الله. یه تفسیر میتونیم باشه که ما سایر اله ها رو نفی میکنیم ولو میگن اله هند، ما اونا رو اله اون اله ها رو نفی میکنیم، مگر اینکه کسی بگه اله مثلا همون معنای الله رو دارد، مستجمع جمعی صفات جمال و جلال است، اون موقع بله مصداق خارجی دیگه نداره. اما مثلا واجب بالخره واجبه به ذات داریم، واجب بالغیر هم داریم، واجب بالقیاس هم داریم، واجب افراد مختلف داره. اینه که ما اسماء زمان رو مقایسه کنیم به این الفاظ، اولا خودش محل بحثه که اصلا این الفاظ واقعا همون فرد واحد دارن یا ندارن. و بین اله و بین واجب باز اصلا می شود گفت یکه، این محل به نظر میاد که تأمله. مطلب دیگه این که در مسئله زمان، اسماء زمان، مطلب روشنه، مطلب بدیهیه و واقعا اسم زمانی چنین است، ولی در خصوص اله و واجب اینکه یه فرد دارد یا چند فرد دارد، علاوه فرض اینکه واقعا هم در خارج یه فرد داشته باشد که چنین است البته، اما این مفهوم نیست. ولی خیلی ها دو خدایی و سه خدایی میشن، ثنوی ها و تثلیثی ها چی میگن، مشرکین چی میگن، اونا در واقع میخوان میگن چندین اله داریم، چندین واجب داریم، چندین واجب وجود داریم. وقت فلاسفه میان استدلال میکنن با ادله اثبات کنن که آقا نمیشود یک واجب وجود بیشتر باشد. این است که نمیشود این اسما رو، این کلمات رو با اسماء زمان به قیاس گرفت. ولذا این پاسخی که مرحوم آخوند فرمودن محل تأمله. پاسخهای دیگری رو بعض دیگر از بزرگان گفتن که جای طرح داره که ادامه خواهیم داد انشاءالله. خب در خدمتتون هستم. سوال رو اگه سوالی هست